أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. درباره مفردات آیه اجمالاً مطالبی رو عرض کردیم، اما در مورد جزء اول و کلمه اهدنا که در واقع درخواست هدایت، همطور که اشاره کردیم اینجا دو احتمال وجود داره. یکی درخواست هدایت به معنای ارائه طریق که همون هدایت تشریعیه. هدایت تشریعی یعنی نشان دادن راه و تعلیم معارف و احکام دینی که از طریق ارسال رسول و انزال کتب محقق میشه. اگر امر و نهی در شریعت وارد شده، اگر واجب و حرام ذکر شده، اگر فضائل و رذائل اخلاقی تبیین شده و توصیه به اتصاف به فضائل و اجتناب از رذائل شده است، همه در واقع در یک عنوان قابل تجمیعه و اونم ارائه طریق، راه را دارن به ما نشون میدن. تمام دستورات و توصیه های شرعی و اخلاقی و عقاید، اونچه که مربوط به عقایده، همه در واقع راه. یعنی اگر کسی به هر حال میخواد هدایت پیدا کنه، راه اینه، این راه است که ما را به مقصد میرساند. عمل به احکام و اتصاف به فضائل اخلاقی و بهره‌مندی از عقاید و باورهای صحیح. احتمال دوم این که این درخواست برای هدایت تکوینی باشه، یعنی ایصال الی المطلوب، نه صرفا نشان دادن راه. هدایت تکوینی در قرآن به دو معنا وارد شده. یکی معنای عام که همون هدایت تکوینی مخلوقاته. ربنا در قرآن در آیه 50 سوره طه میخوانیم ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. خدایی که خلق هر چیزی رو به او اعطا کرد و سپس او را هدایت کرد. این هدایت تکوینی شامل همه موجودات عالمه. همه موجودات عالم مشمول این هدایت تکوینی هستند، چون به هر حال این عالم بر اساس یک نظام علی و معلولی اداره میشه و هر موجودی در حال حرکت به سمت غایت خودشه و این جز با هدایت امکان پذیر نیست. پس یه معنای از هدایت، هدایت تکوینی عامه. اما هدایت تکوینی به معنای دوم یا به تعبیر دیگر به معنای خاص، ایصال الی المطلوب، یعنی رساندن شیء به مقصود. و در اینجا هدایت تکوینی انسان به خصوص به این است که خداوند ظرفیت و آمادگی پذیرش حق را در انسان فراهم بکنه، یعنی نیروی فکر و اندیشه و فهم صحیح، به نحوی که انسان معارف الهی را با تمام وجود درک بکنه. نوری که انسان در پناه اون نور بتواند قدم به قدم با هدایت الهی پیش برود. خب این سه معنا در این کلمه هدایت محتمله. معنای دوم قطعا مقصود نیست، چون این معنا که انسان از خدا بخواد که هدایت تکوینی به معنای عام داشته باشه، این عرض به حضور شما چیزی نیست که در این فراز از خدا درخواست کنه. همه موجودات عالم، چه مؤمن چه مکافر، چه معتقد چه غیر معتقد، چه انسان چه غیر انسان، در این جهت مهدی هستند. همه موجودات مشمول اعطاء الخلق ثم الهدایه هستند. لذا معنای دوم قطعا مقصود نیست، اما معنای اول و سوم خب در اینجا محتمله.
سوم که محتمل هم باشه
دست، بله
معنای سوم محتمل باشه درش ضعف وجود داره.
حالا بذار ادلهشون رو ببینیم. حالا ادلهشو شما گوش بدید، اگر باز دیدید ضعف هست که خب بسیار خوب. اما به چه دلیل حالا ما این رو به اصطلاح میتونیم ادعا کنیم که هدایت به معنای سوم اینجا مقصوده، هدایت تشریعی یا معنای اول اینجا مقصود نیست؟ دو سه تا دلیل میشه ذکر کرد. یکی این که اونچه که خداوند، اونچه که انسان در این فراز به عنوان قاری یا نمازگزار از خدا طلب میکنه، اگر هدایت تشریعی باشه این تحصیل حاصله، چون مفروض اینه که خداوند و پیامبران و کتاب را دریافت کرده. قبل از این آیه به ربوبیت مطلقه خداوند، به عبودیتش، به لزوم استعانت از خدا، به رحمانیت و رحیمیت اعتراف کرده. یعنی اصل این که خداوند دین و شریعتی فرستاده و پیامبری مبعوث کرده تا انسان رو به سعادت برسانه، اینجا مفروغ عنه. اگر از خدا طلب ارائه طریق به این معنا که احکام و معارف را به من تعلیم بفرما، این اجمالاً و فی الجمله تحصیل حاصله. معلوم میشه اونچه که اینجا قاری یا نمازگزار از خدا طلب میکنه یه هدایت خاصه، یه چیزیست علاوه بر اون به اصطلاح نشان دادن راه و ارائه طریقه. میخواد یه چیزی به کمک اون، یه چیزی باشه که در اون مسیر بتواند راه را بیابد و بیراهه را بشناسد. پس یک دلیل اینه که درخواست هدایت تشریعی به یک معنا و فی الجمله تحصیل حاصله. جهت دوم این که درخواست هدایت تشریعی به این معنا که انسان فقط بداند معارف را و احکام را، این به تنهایی کارگشا نیست. شرط لازم هست اما کافی نیست، و سیاق این آیه نشون میده این چیزی فراتر از اون را از خدا داره طلب میکنه. در حقیقت در این آیه میخواد بگه ورای علم به احکام و معارف و عقاید به نوعی دستگیری کن تا من بتوانم این راه را بپیمایم. یعنی درخواست یک نور، نور بصیرت، بینش. اون نور چیزی است که انسان قدم به قدم برای رسیدن به مطلوب به اون احتیاج داره، چه این که اگر صرف دانستن و علم حصولی کافی بود نباید این همه انحراف در بین عالمان به این معارف پدید بیاد، که بسیار کسانی هستند که چون این هدایت شامل حالشون نشده در عمق ضلالت و گمراهی زندگیشون رو سپری کردن. این همه عالمانی که به علمشون عمل نکردند، این همه دانایانی که معارف و احکام و عقاید را خوب می دانستند و می فهمیدند اما گرفتار آلودگی گناه شدند، اینا در واقع معلومه از این هدایت بی بهره بودند. خب اگر صرف هدایت تشریعی کافی بود و به صرف علم حصولی، مثل این که الان ما به راحتی داریم این آیات رو میفهمیم، تفسیر میکنیم، بیان میکنیم، احکام رو یاد میگیریم، معارف رو و حتی فضائل و رذایل اخلاقی رو از روی کتابهای اخلاق به خوبی میتونیم بشناسیم و برای دیگران هم تبیین کنیم، اما صرف دانستن این برای وصول به مقصد کافی نیست. اگر در این آیه درخواست هدایت به اون معنا بود، خب این بهرن باید میگفتیم کسی که صرفا راه براش نشان داده شده دیگه نباید گرفتار غفلت و گرفتار آلودگی های اخلاقی بشه، در حالی که ما میبینیم این عرض به حضور شما مسئله وجود داره، زیاد هم وجود داره. پس این اهدنا در واقع طلب هدایت به معنای فراتر و وسیع‌تر از صرف هدایت تشریعی. در هدایت تشریعی فقط راه رو به ما میگن، یعنی ما در ذهنمون می سپاریم، در ذهنمون جا میگیره که مثلا آدرس کجاست، اما اینکه در مسیر راه رو از بیراه تشخیص بدیم، اینکه در مسیر از مقصد غافل نشیم، اینکه رهزنها از چپ و راست ما را به سمت خودشون دعوت نکنن و نکشانن و منحرف نکنن، این به صرف دانستن حاصل نمیشه. چه اینکه اگر صرف دانستن کافی بود نباید این انحراف به چپ یا به راست و شمال و یمین به اصطلاح برای انسان پیش بیاد. پس منظورش این یه هدایتی ورای اونه. مسئله سوم، عنایت بفرمایید. بله قطعا مراتب هرون رو بعد میگیم.
نه
لا تزده ها حالا اجازه بده. نه لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا اشاره به احتیاج و نیاز مستمر انسانه. انسان ممکنه اول کار بیاد تو این صراط ولی قدم به قدم باید بماند. ممکنه
خب اینم هست. الان شما سوره مبارک در سوره بقره در مورد کسانی که صرف کردن یا مثلا اینا به لاغنه اولای که همون محتدون کسان هست که هدایت یافتن.
آره.
یک مقدمی اول هدایت و این که دستفیل تمام بیده کنون هدایت تکبینیه که
نه
انسان آشنا شده با این هدایت.
خب حالا نه دیگه، همین بحث اینه، ما یه وقت داریم
تکبیر در مرحله اول اما تشریع در
مرحله نه 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 آقا جون، کسی که میخواد بره گنج پیدا کنه اول نقشه رو میذاره جلوش، اول میره بعد نقشه رو پیدا میکنه. آقا شما اول اینو گوش بده، سوال من فرق این دوتا اینه که اول کسی که میخواد بره گنج پیدا کنه، عجب شما تو منطقه شما حتما اینجوریه، اول تا نقشه نباشه که نمیدونی چرا اینوری میری چرا اونوری نمیری. امروز داری باز همون حرفا میزنی ها. آقای محترم ببین، تا نقشه نباشه آقا جون، بالاخره یه جایی نقشه که میگم رو کاغذ نیست، یا از کسی شنیدی یا رو کاغذ دیدی، بالاخره یه جایی ارائه طریق بد شده.
یعنی ذاتا من اینو پذیرفتم،
یعنی چرا لا قاطی میکنی؟ گوش بده آقای ببین، نه اجازه بدی، یه لحظه اجازه بدید شما ببینید، نه تکوینه اصلا ما هدایت تکوینی رو منوش دقت نکردی منظور چیه. ببین
زمینه
نه 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 اصلا یعنی این که یه نورافکنی خدا جلوت میندازه میری میفتی تو بزرگ راه. عرض به حضور شما و حواست اگه جمع باشه این اشتباهات رو نمی کنی. حواست جمع بود یا نه؟ نه حالا گوش بدید ببینید، نه ببینید، این در حقیقت حالا اون هدایت تکوینی که ما میگیم این همین و جعلناه نورا یمشی بهی فی الناس، یا جعلناه نورا عرض بود نهدی بهی من نشاء من عبادنا، است که حالا عرض خواهیم کرد. اون یه نوری است که گویا یغذف الله فی قلب من یشاء.
اینکه من فطرتا خدا رو میشناسم این چیه؟
اینو من عرضم کردم، ببینید فطرتا گرایش به چیز داره انسان، نه گرایش به کمال داره. من قبلا هم گفتم ببینید خداوند ارسال رسول میکنه و انزال کتب از طریق وحی و رسالت راه را نشون میده، میگه این موجود اگر بخواد به گنج برسه راهش اخلاق و احکام و معارف، بعد میگه اخلاق چجور باید باشه، احکام چیه، چه کارا باید بکنی چه کارا نکنی، معارف هم ایناست، این باورها رو باید داشته باشی. حالا این ابزار بیرونیه، فطرت کمککاره، به قول معروف مقتضی رو در انسان فراهم میکنه که انسان بره به سمت اون برنامه، یعنی ابزار و زمینه و مقتضی برای اون هدایت تکوینی رو خداوند در انسان فراهم کرده. ولی هدایت تکوینی چیه؟ اون نوری است که فطرت را به دنبال اون نور میکشانه بره تا به مقصد برسه. خودش هدایت تکوینی نیست، ابزار و مقدمه اون هدایت تکوینی، مقتضی رو برای اون فراهم میکنه. اگر این فطرت نباشه خب کار خیلی سخت میشه. چرا انسان دنبال کمال مطلقه؟ چون فطرتش اینه، خدا این رو بر این فطرت خلق کرده. خب حالا قرار میذاره هی میخواد از این فطرت، از این نیروی خدا دادی برای رسیدن به مطلوب استفاده کنه، ولی اگر همین فطرت نور جلوش نباشه راه میتونه پیدا کنه؟ اگر همین فطرت انبیاء نبودن ارسال رسول نبود چی میشد؟ یک کورسوی در وجود او بود، ولی در عالم طبیعت که زندگی میکرد به خاطر محفوف بودن به طبیعت و ماده هی ذهنش منعطف میشد به کسرات، به اصطلاح از خدا دور میشد. این فطرت هست، اون به اصطلاح دعوت بیرونی هم هست اون وقتی که انسان میاد تو این مسیر، ولی باز همه اینا در واقع احتیاج به اون نور داره، اون نور باید باشه. خب ببینید، دلیل سوم که در واقع یک نکته ادبی است که بعضی گفتند و البته بحث داره، این است که اساساً کلمه هدایت به دو نحو استعمال میشه. اگر کلمه هدایت با حرف اله مفعول دوم پیدا کنه، این به معنای ارائه طریق، ولی اگر بدون اله مفعول دوم پیدا کنه، این به معنای ایصال الی المطلوبه. اینو بعضی از علمای لغت در مقام اشکال به صحاح گفتن، چون صحاح هدایت رو به معنای دلالت گرفته، به معنای ارائه طریق. در مقام اشکال به او بعضی اینو گفتن، میگن ببینید اهدنا الصراط المستقیم، اینجا کلمه اهده الان دو تا مفعول داره، یکی نا، یکی هم صراط، ضمیر نا و صراط. خب چون بدون اله آمده، این به معنای چیه؟ ایصال الی المطلوب. و این یک قرینه دیگر و دلیل و شاهدی است بر اینکه اهدنا اینجا به معنای درخواست ارائه طریق یا هدایت تشریعی نیست. وقتی میگه این راه را به ما نشان بده و کلمه اله نیامده، این به معنی که ما را به مطلوب برسان. بعد شواهدی هم بر این ادعا ذکر میکنن، میگن بعضی جاها در قرآن هدایت با اله به مفعول دوم متعدی شده که اینجاها به معنای همون دلالت و ارائه طریقه، بعضی جاها بدون اله متعدی به مفعول دوم شده، لذا به معنای ایصال الی المطلوبه. مثلا آیه انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء، آیه 56 سوره قصص که خداوند به پیامبر میفرماد تو هر کی را که دوست بداری هدایت نمی کنی، انک لا تهدی من احببت، این تو نیست که تو هر کی را دوست داشته باشی هدایت کنی، ولکن الله یهدی من یشاء، خداست که هر کی را بخواد هدایت می کند. اینجا هم کلمه هم لا تهدی و هم یهدی، هر دو بدون اله مفعول گرفته و در هر دو به معنای ایصال الی المطلوبه. چون وقتی به پیامبر میگوید لا تهدی من احببت، نمیتونه اینجا منظور هدایت تشریعی باشه، چون پیامبر در هر صورت دلالت و راهنمایی رو نسبت به همه داره. اصلا پیامبر نمیتونه فقط کسانی را که دوست دارد دلالت و راهنمایی کنه. پیامبر به عنوان مبعوث، به عنوان رسول از طرف خدا و فرستاده از طرف خدا، وظیفه دارد همه انسانها را دلالت و راهنمایی کند، حتی کفار را، و راه را به اونها نشون بده. ارائه طریق وظیفه ذاتی پیامبره و به همه باید نشون بده. لذا این که اینجا نفی میکنه هدایت را از پیامبر، انک لا تهدی من احببت، این معلوم میشه عرض به حضور شما مقصود ایصال الی المقصوده، ایصال الی المطلوبه. میخواد بگه گمان نکنی که تو هر کی را دوست داشته باشی و بخواهی میتوانی به مطلوب برسانی. اینه که از پیامبر نفی میشه و به خدا نسبت داده میشه. ولکن الله یهدی من یشا، خدا هر کی را بخواهد واصله به مقصود میکند. بنابراین این دو استعمال در آیه شاهد بر اینه که هدایت اینجا به معنای ایصال الی مطلوبه، یعنی هر جا که الی نباشد به معنای ایصال الی مطلوبه. یا مثلا در یه آیه 68 سوره نساء، و لهدیناهم صراطا مستقیما، باز اونجا خداوند تبارک و تعالی تأکید میکنه بر این که خداوند اونها رو به صراط مستقیم رساند. خب اینجا لهدیناهم، هم یه ضمیر مفعولیه، صراطا مفعول دوم، بدون اینکه الی بیاد، هدینا متعدی به دو مفعول شده، لذا اینجا به معنای ایصال الی المطلوبه. اما مثلا در بعضی جاها با الی آمده، و انک لتهدی الی صراط مستقیم، تو خطاب به پیامبر و رسول خدا میفرماید تو هدایت میکنی به صراط مستقیم. خب این هدایت که هدایت رسول خداست، ارائه طریقه. اینجا میگه تو مردم را، به مردم راه را نشان میدهی، صراط مستقیم را نشان میدهی، اما نه اینکه تو مردم را ایصال الی المطلوب میکنی. اینجا با الی آمده. لذا یه قاعده کلی گفتن بعضی از علمای لغت که هدایت هر جا که به معنای ایصال الی المطلوب باشد بدون حرف الی و به خودی خود متعدی میشه، و هر جا که به معنای نشان دادن راه و ارائه طریق باشه با الی متعدی میشه به دو مفعول. و اینجا اهدنا چون بدون الی متعدی به دو مفعول شده، لذا این چیه؟ هدایت به معنای ایصال الی المطلوبه. این دلیل محصل دلیل سوم. سه تا دلیل گفتیم دیگه. این دلیل رو عرض کردم، بعضی از علما در مقام اشکال به صحاح اللغه گفتن. مرحوم علامه به این دلیل سوم اشکال کرده. حالا الان دیگه وقت گذشته، اشکال علامه رو باید ببینیم و ببینیم آیا این اشکال وارده یا نه، و اگر حالا این اشکال وارد بود آیا با دو دلیل دیگر ما میتونیم به تنهایی اثبات بکنیم این معنا رو یا نه، انشالله فردا عرض میکنم. الحمدلله رب العالمین.